دوشنبه 31 شهریور 1399، فقه القضا، جلسه هفتم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائداً و ناصرا و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر عوانه و انصاره. اللهم اصلح کل فاسد من امور المسلمین. قبل از ادامه بحث سوالی شده، مطابق قراری که داریم من سوال رو مطرح کنم پاسخ بدم. یکی از آقایان زحمت کشیدن، البته من گفتم سوال شده، سوالم نیست، زحمت کشیدن متن رو از جناب میرزای قمی که ما قبلا هم اشاره کردیم آوردند و در ادامه از محقق اردبیلی نقلی دارند، البته نه در کتاب القضای اردبیلی بلکه در کتاب امر به معروف و نهی از منکر. جناب اردبیلی در اونجا، معطل نشیم، از برخی از کسانی نقل میکنه که مثل ابن فهد، مثل کلامی از حاشیه الدروس، خود میرزا از حاشیه ارشاد نقل میکنه، از تنقیح میاره، از مبسوط شیخ تردیدی رو میاره که اینها به هر حال اون حرف بسته و مطلق رو که باید قاضی مجتهد باشد، مجتهد مطلق، مطلقا زخمی کردن. حالا اینجا پی ببرید از عدم تتبع چه بر سر عبارات میاره، اون بلا خلاف بلا اشکالی که بعضی از فقهای اصل گفتن چقدر نابجاست، یا ادعای اجماعی پشت سر هم منقولن محصلن. خب ما ممکنه قبول نداشته باشیم، اما قبول نداشتن معناش این نیست که نادیده بگیریم. ضمناً یه نکته هم بگم، بالاخره انسان همه اینای حرفایی که میزنه روز قیامت باید جواب بده. ما چند روز پیش گفتیم محقق نراقی نسبتی به اردبیلی داده که این نسبت تمام نیست. برخی از آقایان باز اصرار میکردن که ادامه مطلب ایشون، که من بازم ادامه مطلب رو هم دیدم، بازم گفتیم نه این نسبت تمام نیست. ولی یک نکته هست که جناب اردبیلی، اونی که ما میگفتیم نسبت تمام نیست، کتاب الغذای اردبیلی رو میدیدیم در مجمع الفائده و البرهان، ولی در کتاب الامر به معروف که جلد هفتم مجمع میشه، صفحه 548، در اونجا چرا ممکنه تمایل شدید اردبیلی رو، بلکه عبارت داره که ولایم به شک فی جواز العمل به قولهی بل وجوبهی مع عدم مجتهد الکل. البته بازم راجب مجتهد متجزی هست، منتها اونجا ففهم داشت، اینجا ففهم نداره. در هر صورت حالا اونجا ممکنه کسی استفاده کنه، ولی بازم من دارم نگاه میکنم اینجا هم داره مجتهد کل اگر نبود، یعنی مجتهد جز دخالت کنه، نه اینکه یک فاضل و حوزوی دخالت کنه. علی حال بگذارید خیلی معطل این جهات نشیم. آنچه مسلم است این بلا خلاف ولا اشکال، این اجماع محصل و منقول زخمی است، زخمی است. این قدری که میشه گفت. خب بریم سراغ ادامه بحثمون. ببینید آقایان، در آخر درس دیروز به مناسبت گفتگو از صحبت‌های آقای خونساری بحثی مطرح شد که ما واقعاً یه سوال بگیم قاضی باید منصوب بشه، نسب بشه، یعنی ناسب میخواد. بعدم ببریمش تو اون بحثایی که آقای خویی و اینا داشتن که قدر مسلم از نسب، نسب مجتهد کامله، اما مجتهد متجزی یا مقلد دلیل بر نسبش نداریم و چون اصلا همراهی میکنه با عدم نسب مشکل میشد، حرفی که قبلا داشتیم. یه کسی بگه آقا اصلا در شبهات حکمیه قاضی مگه چه کار میکنه؟ قاضی در شبهات حکمیه در واقع داره بیان حکم میکنه. شما برای اخذ حکم شرعی لازمه بیره سراغ مجتهد یا از یه فاضل هم سوال کنید که اطمینان داشته باشید اکتفا میکنید و شارع هم قبول داره؟ شما چطور فتوای مجتهدتون رو میگیرید؟ گاهی از خود مجتهد سوال میکنید، گاهی از یک دفتری سوال میکنید، دفتری معتبر. قاضی در شبهات حکمیه کاری نمیکنه، حکم الله رو بیان میکنه. حالا اگر دو طرف پرونده رفتن دادگاه گفتن آقا ما دعوامون سر ارث مادرمونه، هر چی حکم الهیست بگو ما عمل کنیم، اونم حالا بر اساس چیزی که هست. اگه مسئله اختلافی نباشه که خیلی روشنه، اختلافی هم باشه حالا بر اساس فتوای مجتهدی که معتبر باشه بگه. اینجا و قضیه یعنی فصل خصومت میشه، اما این کسی که میخواد این حرفو بزنه ولایت نمیخواد. بله در شبهات موضوعی بحث بیان حکم الهی نیست، چون حکم الهی همیشه کلیه. در موضوع جزئی شبهه موضوعی میخواد حکم بکنه به واقع رو تمام، میگه حق با زیده، حق با امره. این که نمیتونه میگه بیان حکم شرعیه، حق با زیده، حق با امره که حکم شرعی نیست که. در شبهات موضوعی بگیم بله کسی که اونجا نشسته باید نسب داشته باشه، اما در شبهات حکمیه نه. این حرف آقای خونساری بود. من فکر میکردم این حرف مثلا شروعش از آقای خونساریه. بعدن در جواهر جلد 40 صفحه 19 و 20 به نظرم قبلنم داشتیم، یعنی ادامه همون مطلبی است که قبلن از ایشون نقل کردیم که جواهر فرمود بیارم عبارت جواهر رو صفحه 40 یک عبارتی ببخشید جلد 40 صفحه 19 و 20. بله دقیقا ادامه فرمایشات هفته گفتم ادامه نه قبل از اون از جواهر قبلا نفتنیم. و اما دعوال اجماع التي قد سمعتها فلم اتحققها، ایشون اونجا داره که بله اونجا داره که بگیم بله نسبی نمیخواد. عبارت اینه، من یه لحظه اشتباه کردم، بعد از همون فلم اتحققها که برگردانید مع ظهور الادله فی اعتبار کونه عالما به ما ولیه حین التولیه ولو به تقریر نداشتیم دیگه، فالقضاء حین اذن بها خصوصا اذا قلنا ان القضاء فی زمن الغیب من باب الاحکام الشرعیه لن نسب القضایی، که این عبارت رو داشتیم. من یه لحظه فکر کردم اصلا نیاوردیم، حالا داریم اضافه میکنیم. نه ببینید بعضی هم سوال میکنن این چی میخواد بگه صاحب جواهر. آقا صاحب جواهر همین میخواد بگه از آقای خونساری براتون نقل کردیم. ایشون میگه که ممکنه بگیم قضا در زمان غیبت از باب احکام شرعیه، یعنی یک حکم شرعی رو قاضی میخواد بیان کنه، نه که نسب قضایی باشه و نسب بخواد. عبارت ممکنه ناتوان باشه و این در جواهر بی سابقه نیست. اگر گفتیم که قضاوت از باب احکام شرعیه و اون جعلته قاضیان حاکمن هم همین چیز رو گفتیم، خب این غیر مشتهد هم میتونه بیان بکنه. منتها آقای خونساری بین شبهات حکمیه و موضوعی فرق میگذاشت، ایشون فرق نمیگذاره، میگه مهم اینه که به حکم اهل بیت بیان کنه و بگه. خب این غیر قاضی مگه جای دیگه بیان نمیکنه؟ البته ممکنه فتوای مجتهد رو بگه، اما فتوای مجتهد هم بناست حکم الهی حساب بشه. لذا میگه من کون فتاوی المجتهد احکامهم، بگیم در عصر غیبت فتاوای مجتهد احکامشون، احکام ائمه حساب میشه، و کسی که فتوا رو میگه کنه و داره حکم ائمه رو میگه. خب حالا اگر مجتهد در یه واقع حکم ائمه رو گفت، تکرار میکنم آقای جواهر بین موضوعی و حکمی هم فرق نمیذاره. در موضوع هم ایشون میگه وقتی که میگه آقا این خونه مال زیده، در واقع میخواد دیگه بر اساس موازین مال زیده، بی خود اون ادعا میکنه. حالا این حرف ها باعث میشه که آقایون یه مقداری اون سولت مطلب، اون حرفی که بگیم آقا قاضی باید منصوب باشد و نس در مجتهد مسلمه، در غیر مجتهد مسلم نیست، اصلا بر عدم ولایته. اینو در گاهی بحثای امروز میگن اصل عدم مسئولیت، عدم صلاحیت، ببخشید عدم صلاحیت، عدم صلاحیت قضایی، عدم صلاحیت فرق نمیکنه، بخواد یه همینطور هم فرمان بده، اصل عدم صلاحیت داریم مگر اینکه از منبع معتبر صلاحیتش تایید بشه و یعنی نصب بشه. تا کسی رو نصبش نکنن برای بخشداری، فرمانداری، استانداری، خب صلاحیت نداره. تا کسی رو امروز در دادگاه نذارن، این یه اصل جهانی هم هست امروز، هیچ کی نمیتونه سرشو بندازه بره پشت میز قاضی بشینه، بلندش میکنن، میگن باید صلاحیت شما از منبع معتبر تایید بشه. حالا آقایون فقهای ما اصل عدم صلاحیت رو میگن اصل عدم ولایت، و اصل صلاحیت رو میگن اصل ولایت. اصل واجدیت شرایط، هر جور میخواد تعبیر بکنیم. در هر صورت این مطالب هست، ما هم الان مستحضرید فقط ناقلیم. اگر من میخواستم اینجا جاها وایسم معطل بشم و نقد کنم، میتونستیم معطل هم میشدیم، ولی عجله نکنید. ما در تحقیق آنچه لازم باشد به گمان خودمون خواهیم گفت، و طبیعتاً نقطه نظرات ما در اساس این عبارات هم معلوم میشه. دوست دارم آقایان بحث و تتبعش رو تمام کنم بریم سراغ ادله، اما چه کنم که تو این تتبعات خیلی مطلب به دست میاد. اولا انسان با افکار مختلف آشنا میشه در یک بحث، دیگه نمیگه بلا خلاف ولا اشکال. بعد با تراس قدرت ارتباط پیدا میکنه، که این من خیلی تاکید دارم فضلا، مخصوصا تازه واردهای به درس ما اینو توجه داشته باشن. در درس خارج یه بخشی از کار که هم وظیفه استاد است تعلیمش، وظیفه شاگرد است تعلمش، که بتونه با تراس مرتبط بشه، با متون گذشتگان، و این مشکل رو فضلا باید حل کنید. و این توان هم مثل چیزهای دیگه، انسان میخواد یه راننده خوبی بشه، آشپز خوبی بشه، چه میدونم معلم خوبی بشه، باید کار بکنه، باید رفت و برگشت داشته باشه، خطا کنه، امتحان کنه، تجربه کنه. در ارتباط با قدرت ارتباط با تراس هم همینه. بزرگترین مشکل فضلای ما که جلو پیشرفتشون رو میگیره همینه که قدرت ارتباط با تراس ندارن. خب باید کار کرد. آقا از کسانی که من کمتر این دو سال، امسالم که سال سوم، نقل کردم مرحوم محقق رشتی است، میرزا حبیب الله رشتی، کتابی داره به نام کتاب القضا. میرزا حبیب الله اولا میدانید آدم فارغ البالی بوده و بیشتر درگیر مسائل پژوهش و علمی بوده، بسیار پرحوصله است، در بحث ها ورود که میکنه مفصل وارد میشه، و قلم هم قلم خودشه دیگه، مقرری درس ایشون رو تغییر نکرده. از این جهت
استفاده کردن از کار ایشون در مواضع لازم. خوبه که من حالا دارم از ایشون استفاده میکنم. البته قبلا هم داشتیم یکی دو مورد، ولی خب کمتر استفاده کردیم. آقا ایشون هم از کسانیه که من نوشتم گشایشی در کلامش دیده میشه. توضیح میدم. ببینید ایشون اولا با حوصله از صفحه 29 تا 32 در کتابش، کتاب الغذاش، دنبال مشهور میفته. دیگه نمیگیم اجماع، دنبال مشهور میفته. حرف مشهور رو بیان میکنه، ثابت میکنه، ابرام میکنه. در نتیجه گیری از این کارش، کار تایید مشهور، در چیز حدود 16-17 صفحه از 32 تا 47 بحث میکنه که مقلد مستقل نمیتونه قضاوت کنه. حالا از این مستقل معلوم میشه چی میخواد بگه. خب اینم کار دومش. کار سومی که میکنه اینه که میپردازه به بحث نسب غیر مجتهد که دیگه مستقل حسابش نکنه، یا وکالت دادن به غیر مجتهد. اینا حرف جدیده ایشونه. نگفتم ما هر حرفی نقل میکنیم سعی میکنیم نقطه جدیدشو در بیاریم برای شما بگیم. ببینید یه بحث بود که قاضی منصوب، قاضی معزوم از طرف مجتهد صاحب جواهر مطرح کرد، نهاد قاضی معزوم. این معزوم بودن ببینید به دو شکل میتونه باشه، یکی به شکل وکالت باشه، یکی به شکل تفویض ولایت باشه. مثال میزنم، اجازه ای که آقایان میدن به بعضی علما، مراجع میدن، این وکالت. یعنی در واقع مجتهد خودش در قم نشسته، نماینده ای در تهران داره، مشهد، اصفهان، شیراز داره، وکالت میده بهش مثلا در اخذ وجوهات، در مصرف وجوهات، در کارهایی که احیانا مجتهد لازم داره. اما بعضی وقتا نه، وکالت نیست، ولایت میده. مثلا او را در یک امامزاده نصب میکنه، این میشه متولی امامزاده، تولیت. ان شاء الله ما در بحث یا فقه سیاسی یا همین فقه القضا بحثی خواهیم داشت راجع به وکالت و ولایت و مثلا وصایت. اینا گاهی راحت نیست جدا کردنشا، چنانی که احکامش هم متفاوته. مثلا وکالت راحت تر اثبات میشه تا ولایت. فقیه یک نفر رو وکیل کنه کمتر توش دبه هست تا یه نفر رو بخواد ولایت بده. بعضی هم میگن ما چیزی به نام تفویض ولایت حداقل در غیر قدر متیقن نداریم. اینه که میرزا رشتی، محقق رشتی، میرزا حبیب الله باب وکالت رو و ولایت رو در اینجا جدا میکنه، در دو مثلا بحث میکنه، اشتباه نکنم. اول میگه مقلد اگر مستقل باشه نمیتونه، مقابل مستقل کسی است که منصوب است از مجتهد یا وکیل است از مجتهد. این هم ایشون قبول نمیکنه. میفرماید که درست نیست، ادله میاره، بحث میکنه، اما همه اینا رو میگه، وارد بله این رو هم، عدم اعتبار قضاوت رو هم از صفحه 48 تا 55 میگه. بعد میگه که آها اینایی که ما گفتیم مال حال اختیار ها، یعنی وقتی مجتهد هست، مجتهد کامل هست، ولی بعضی وقتا حال اضطرار پیش میاد. اونجا چی؟ حالا اضطرار به خاطر عدم وجود مجتهد در بلد، یا بگی در کشور، چون بلد اینجا لازم است حتما شهر معنا کنیم، عدم وجود مجتهد فی البلد و تعثر طرف الی او تعذره او تعذره، مجتهد وجود نداره، یا بله، یعنی عدم وجود مجتهد فی البلد، عدم وجود و بله تأثر و ترافع الی و مشکل مراجعه کنیم بهش اگرم وجود داره، عبارت کمی شلوغه، یا متأثره، اصلا بدتر از تأثر. اما حال اضطرار چطور؟ که خب میدونید سوال الان بیشتر همینه، یعنی ما لازم نیست در حال اختیار خیلی بحث کنیم، گرچه همونجا من میگم بعضی وقتا اگر مجتهد ناتوانه باید رفت سراغ غیر مجتهد که توانایی داشته باشه، اونو بماند بعدم بحث میکنه. اما حال اضطرار شو میگه که اول یه مقدمه میگم، مقدمم طولانیه و بعد البته نظرمو میدم. آقایان مقدمش اینه، من خیلی تلاش کردم کوتاش کنم بزنم و خیلی شم زرم، ولی چه کنم که بازم دیدم حیف. ایشون میگه که مقدمه از این قراره که فصل خصومات از مستقلات عقلی است، مستقلات یعنی قطعیات، التي يستقل بها العقل. این حرف کی بود ما قبلا داشتیم؟ آقای خویی، که اصل فصل خصومت توسط افرادی که توانایی دارند از واجبات عقلی است، چون حفظ نظام برش متوقفه. لکن عقل ما که میگه قضاوت لازمه، افراد واجد شرایط باید قضاوت کنن، عقل خیلی باز نمی کنه مطلب رو. به نحو موجبه جزئیه میگه، اما سوال میکنیم آقای عقل دقیقا کی باید قضاوت کنه؟ همه مردم، بعض مردم، بعضم باید کی باشه؟ حالا تو مثال ما مجتهد باشه یا مقلد فاضلم باشه؟ میگه من نمیدونم. پس اصل شد واجب عقلی، جبت شرم پشتش هست، سوانه که فقط عقلی باشه ها، شرم قبول داره، شرم تأیید کرده، عقلی شرعیه. اما وقتی میپرسیم کی، عقل میگه من نمیدونم، برو از شرع سوال کن. میگیم آقای عقل تو باید موضوع حکمتو خودت بگی، اجمال در حکم عقل معقول نیست، تو حاکمی. آقای حبیب الله جواب میده، میفهم نه نه اینو به عقل نگید، عقل باید حکمی که میکنه روشن باشه. خب فرض که میخواد حکم کنه دیگه، میتونه بگه من نمیدونم چی دارم میگم، که موضوعش هم باید روشن باشه، اما مصادیق موضوع رو عقل ممکنه نفهمه. گر ما نحن فی، عقل میگه باید فصل خصومت شود، اینو عقل میگه، باید اشخاصی، این میشه موضوع، اشخاصی قضاوت کنن که مقصد بر قضاوتشون مترتب نمیشه، یعنی مثلا عادل باشن، عالم باشن، متعادل باشن مزاجن، اما دیگه بیشتر از این نمیگه. حالا مصداق این موضوع دیگه میگه من نمیدونم. پس سه چیز شده، حکم باید فصل خصومت شود، اینو عقل میگه شرعم تعیین کرد، دو موضوع مردمانی که مفسد ندارد قضاوتشون قضاوت کنند، اینم معلوم میشه. سه، مصداق این مردمان دیگه عقل نمیگه. اینو باید شارعی که خفیات امور رو میدونه بگه. آقای حبیب الله برای اینکه راحت کنه ما رو میگه یه مثال برات میزنم. عقل میگه باید از سم فرار کرد، سم مهلک. پس حکم میگه فرار، وجوب فرار، موضوع سم. اما اینی که بیرون سم مهلکه یا نه، اینو که دیگه عقل نمیتونه بگه. عقل چه میدونه؟ عقل میگه نگاه کن، برو بو بکش، برو چکار کن، خودت برو از کارشناس سوال کن. خط قشنگ حرف میزنه. ببینیم چه انتظاری از عقل باید داشته باشیم. خیلی مهمه دوستان تو بحث فلسفه فکر که آدم چه مقدار در احکام عقلی باید عقل رو ببره جلو. عقل حکم رو میگه در احکام عقلی، موضوع رو هم میگه ها، نگه موضوع رو کس دیگه بهش میده، معنا نداره، حاکم خودش باید موضوع انتخاب کنه. اما دیگه مصداق موضوع رو که اون نمیتونه تعیین کنه. در مانعنفی هم همینطوره. این که من گفتم چقدر قشنگ حرف میزنه، فنی حرف میزنه، نه درست. اینجا جای اون حرفا نیست. قیاس به سم غلطه. سم مصداقش اون موضوع خارجیه که تو لیوانه. بله اونجا عقل در جزئیات نه کاسبه نه مکتسبه، نه چیزی به دست میاره نه قضاوت میکنه. اما اینجا ادامه موضوع آقای حبیب الله رشدی. اینجا عقل نمیتونه بگه من نمیتونم بگه. عقل میگه هر کسی که خوب قضاوت کنه. میگیم یه مقلدی داریم خوب قضاوت میکنه، فتاوا رو میگیره، میگه من حرفی ندارم، من برای من حکم عادلانه مهمه، یک فصل خصومت مهمه، دو. بله بگیم زید طلبه فاضل هست یا نه، میگه اینو من نمیدونم. آقای حبیب الله رشدی این مثال سمتون پیاده نکنه، این ادامه موضوعه. یعنی چه که عقل میگه باید فصل خصومت شود، یک، کسی هم باید فصل خصومت کنه که مفسدی مترتب نشه. بعد میپرسیم حالا طلبه فاضل چی؟ بگه من نمیدونم. باز همون حرفو میزنه، میگه اگر درست قضاوت میکنه، اگه عادلانه، چون براش این مهمه، اگر طبق شرع شما، حتی اینم بهش بگه، میگه ما میخوایم قضاوت اسلامی داشت، میگه خب اضافه کن طبق شرع شما. در واقع این باز کردن موضوع است. من دیدم اگر اینو اینجا نگم، حالا بعداً بخوام توضیح بدم چیزه، ولی خب شاید خوب نبود، ما میگوشتیم خوب خوب خوب، الان شاید پشیمان شدم چرا گفتم، میگوشتم آخر کار میگفتم فکر کنید تا فردا، حالا رو جواب من فکر کنید، اگر کسی جوابی داره فکر کنه و حتماً پیام بده که به زعم شما خودتون اگر این عرض من جواب داره جواب بدید و من فردا مطرح میکنم. به هر حال برگردیم به حرف میرزا حبیب الله. ایشون آقا میگه وقتی عقل حکم کنه به قضاوت، اگر از طرف شارع کسی تعیین شده فهو المتبع، ولی اگر کسی تعیین نشده، اونی که متفقون علیه قدر متیقنه باید عهده‌دار بشه. تأکیدم میکنه اونی که متفقون علیه قدر متیقنه، و الا که واجب بر همه میشد. بعدم میگه این اصل اقلائی متره در همه اموره. حالا ما به قضاوت مثال زدیم، به کاری دیگه که باید افراد عهده‌دار بشن همینه. فإن الضابط من اتباع تعیین شرعی، اینجا دیگه عقل رو میذاره کنار، میگه باید شرع تعیین کنه، و مع عدم تعیین شرعی فالاقتصار علی الشخص المتفق علی والقدر المتیقن، اگرم چند تا مساوی بودن واجب کفایی میشه. این مقدمه بود. نگید خب پس نتیجه چی شد، نتیجه رو میخواد بذاره برای بعد. این همه مقدمه بود. این مقدمه رو دوستان با دقت مطالعه کنید. انشاءالله فردا میخوام از حرف ایشون نتیجه گیری کنیم. الحمدلله رب العالمین.